درود بر شما، صبحتون بخیر. ساعت 7 صبح سه‌شنبه است، 16مین روز از آبان ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
پنتاگون در نظر دارد با عربستان سعودی برای خنثا کردن نفوذ ایران در خاورمیانه همکاری کند.
حسن روحانی گفت باید مر قانون اساسی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد رعایت شود.
عربستان سعودی میگوید لبنان به ریاض اعلان جنگ کرده است.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی برای نبرد با تندروها و خنسا کردن آنچه نفوذ ایران در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه خوانده است همکاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پنتاگون همچنین از بیانیه عربستان سعودی که در آن نقش ایران در یمن را بدخواهانه تعبیر می‌کند استقبال کرد. عربستان سعودی ایران را در حمله موشکی شامگاه شنبه توسط حوثی‌ها به ریاض مقصر می‌داند. ریاض هشدار داده است که این اقدام میتواند اعلان جنگ تلقی شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که کشورش حق پاسخگویی به اقدامهای به گفته وی خصمانه که جمهوری اسلامی ایران را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه این اتهام‌ها به ایران را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی درباره تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد شد. از سوی دیگر یک عضو شورای شهر تهران نیز خبر داد که حسن روحانی در این باره به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار تهران درباره لغو عضویت سپندان نیکنام در شورای شهر یزد گفت که در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مر قانون اساسی، حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود. سپندان نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره پنجم شوراهای شهر و روستای این شهر مجدداً به عضویت شورا انتخاب شد، اما به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از نامزدهای شکست خورده دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت وی را صادر کرد.
عربستان سعودی روز دوشنبه لبنان را به دلیل آنچه که ستیزه‌جویی گروه حزب الله لبنان خواند متهم به اعلان جنگ بر ضد ریاض کرد. به گزارش رویترز، سامر السبحان وزیر مشاور در امور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با اشاره به ناموفق بودن کابینه سعد حریری در مقابل با حزب الله در طول یک سال نخست وزیری وی افسود لبنان باید پیش از آن که به نقطه بی بازگشت برسد به این مسائل رسیدگی کند. هنوز دولت لبنان به این سخنان واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر در روز دوشنبه سلیم جریساتی وزیر دادگستری لبنان به نقل از میشل آون گفته بود که ثبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور خط قرمز وی است. سعد حریری در جریان نطق استعفای خود با اشاره به طرح ترور خود ایران و حزب الله لبنان را به ایجاد نزاع در جهان عرب متهم کرده بود. ایران در واکنش با رد سخنان سعد حریری استعفای وی را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد.
بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نباید با استناد به سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا درباره نازنین زاغری اتهام‌های بیشتری به وی وارد کند. بوریس جانسون روز چهارشنبه گفته بود که نازنین زاغری ردکلیف استاد روزنامه‌نگاری بوده است. در واکنش بنیاد خیریه تامسون رویترز وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرد که با سخنان نامشخص خود درباره دلیل سفر نازنین زاغری به ایران باعث شده که به احتمال بسیار به مدت دوران حبس او افزوده شود. به گزارش آسایشت پرس، مونیک ویا مدیر عامل بنیاد تامسون رویترز روز دوشنبه گفت که زاغری ردکلیف روزنامه‌نگار نیست و هیچگاه در این بنیاد آموزش روزنامه‌نگاری نکرده، بلکه به عنوان مدیر پروژه کار می‌کرده است. نازنین زاغری ردکلیف شهروند بریتانیا به اتهام توطئه برای سرنگونی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده است.
چند مقام آمریکایی میگویند که 3 فروند ناو هواپیمابر جنگی آمریکا در روزهای آینده در اقیانوس آرام غربی رزمایش نظامی مشترک برگزار خواهند کرد. به گزارش رویترز این رزمایش که یک اقدام نادر به شمار می‌آید همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به آسیا انجام خواهد شد. در این رزمایش ناوهای هواپیمابر یو اس اس نیمیتز، رونالد ریگان، تئودور روزولت و ناوهای جنگی شرکت دارند. این 3 ناو هواپیمابر جنگی از سال 2007 تا کنون در این منطقه مانور مشترک انجام ندادند. 4 مقام رسمی آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، محل و تاریخ دقیق این رزمایش را اعلام نکردند. پنتاگون و ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی آمریکا نخواستند درباره رزمایش‌های آینده اظهار نظر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در ژاپن برنامه هسته‌ای کره شمالی را خطری برای جهان متمدن و صلح و ثبات بین‌المللی توصیف کرد و گفت صبر استراتژیک در مقابل کره شمالی به پایان رسیده است.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی به تازگی در گفتگویی با شبکه خبری CNN به موضوع حمله موشکی روز شنبه به عربستان سعودی پرداخت. او جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با کمک حزب الله لبنان موشک مذکور را به یمن منتقل کرده و در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
حمله موشکی روز شنبه به پایتخت عربستان سعودی موجی از واکنش‌ها و تنش‌های لفظی را میان ایران، عربستان و کشورهای مرتبط در منطقه و فراتر از آن به راه انداخته است. عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان تهران را متهم کرد که این موشک ایرانی بوده و حزب الله آن را از مناطق تحت تصرف حوثی‌ها پرتاب کرده است. عادل الجوبیر تصریح کرد کشورش این را به منزله اعلان جنگ می‌داند و با بیان اینکه ایران نمی‌تواند شهرها و روستاهای عربستان را موشکباران کند و از ما انتظار داشته باشد که هیچ اقدامی نکنیم گفت ریاض در فرصتی مناسب پاسخی درخور به آن خواهد داد. قبل از این ائتلاف عربی به رهبری عربستان نیز در بیانیه جمهوری اسلامی ایران را به تجاوز نظامی متهم کرد. ترکیه المالکی سخنگوی این ائتلاف آنچه که نقش و فرماندهی مستقیم ایران در جریان پرتاب موشک توسط حوثی‌ها توصیف کرد را به عنوان یک تجاوز روشن نظامی خواند. در واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با رد دست داشتن در حمله موشکی مذکور بیانیه ائتلاف را ناروا، غیرمسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که در حال حاضر در سفر آسیایی به سر می‌برد گفته بود که فکر می‌کند شلیک موشک به عربستان متأثر از ایران بوده و سیستم دفاع موشکی آمریکایی آن را منهدم کرده است. در واکنش به این اظهارات بود که امیر حاتمی وزیر دفاع ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز این ادعا را رد کردند و گفتند که امکان انتقال موشک به یمن اصلاً وجود ندارد. با این همه عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان ادعا کرده است که موشک پرتاب شده در ایران ساخته و قطعات آن توسط نیروهای سپاه و حزب الله به یمن قاچاق شده و پس از سرهمبندی به گفته او حوثی‌ها در نهایت آن را به عربستان شلیک کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در توییتی عربستان را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند و نقش ایران در حمله موشکی را رد کرد. اما با این همه روزنامه کیهان که زیر نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود در شماره روز دوشنبه خود از حمله موشکی به عربستان استقبال کرد و هشدار داد که هدف بعدی دبی است. این در حالی است که عبدالسلام سخنگوی انصار الله وابسته به نیروهای حوثی پیشتر پس از قبول مسئولیت حمله موشکی در پیامی توییتری گفته بود که بارها تاکید کرده ایم پایتخت های نیروهای متجاوز به گفته او از تیرس موشک های آنها دور نیست. اما در روزهای اخیر تحولات دیگری نیز در روابط ایران و عربستان بحث انگیز بوده است. از آن جمله اعلام استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که از خاک عربستان از قصد ترورش خبر داد.
و اريد ان اقول لایران
حریری ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم و از به گفته او نقش حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران در کشورش و جهان عرب انتقاد کرد. این در حالی است که ارتش لبنان اعلام کرده است طرح تروری در این کشور کشف نشده است و میشل آن رئیس جمهوری لبنان گفته است تا زمانی که سعد حریری به لبنان باز نگردد و دلایلش را برای استعفا توضیح ندهد استعفای او را نمیپذیرد.
اتهاماتی که آقای حریری
جمهوری اسلامی ایران با رد سخنان سعد حریری استعفای او را تنش‌آفرین توصیف کرده است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز که همواره از منتقدان ردیف اول حکومت ایران است کنارگیری سعد حریری را به صدا درآمدن زنگ خطر نسبت به نفوذ ایران در منطقه توصیف کرد. نتانیاهو پیشتر گفته بود که انتظار نداشت که حرکات جمهوری اسلامی ایران بتواند تا این حد و اندازه کشورهای عرب منطقه را به ائتلاف با اسرائیل نزدیک کند.
در ادامه همین گزارش میزبان دو میهمان هستیم، محسن میلانی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل و مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای میلانی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. با توجه به بحران سیاسی که چند سال در لبنان وجود داشت، هنگامی که سعد حریری در دی ماه سال 1395 نخست وزیری لبنان رو در چارچوب یک اتحاد ملی پذیرفت، رسانه‌ها او رو نماد به وجود آمدن ثبات سیاسی در این کشور تلقی کردند. حالا استعفای او چه تأثیری بر آینده سیاسی لبنان خواهد گذاشت؟
با عرض سلام، میتونه تأثیر خیلی مهمی داشته باشه و در حقیقت میتونه لبنان رو وارد یک مرحله بسیار حساس و خطرناک کنه. دو مطلب خیلی مهمه. یک اینکه عربستان سعودی چه برنامه‌ای در رابطه با حزب الله و لبنان داره. علتی که مسئله عربستان سعودی مهمه اینه که نخست وزیر فعلی لبنان که استعفا داده و البته استعفایشون هنوز از طرف رئیس جمهور لبنان قبول نشده، در عربستان میره و اعلام میکنه که استعفا داره میده، که این از لحاظ سمبولیک به نظر من خیلی مهمه. اگر خواست عربستان سعودی از بین بردن نفوذ حزب الله در لبنان، این خواستی بود که اسرائیل در سال 2006 داشت و ما دیدیم که انجام پذیر نشد، به خاطر اینکه حزب الله قسمتی از جامعه لبنان شده، قسمتی از پروسه سیاسی اونها شده. این خیلی مهم. مسئله دوم این که آیا در داخل لبنان رئیس جمهور لبنان بتونه یک نفر که سنی باشه رو انتخاب بکنه برای نخست وزیری. اگر این کارو نتونه در این چند ماه آینده بکنه، انتخابات پارلمانی لبنان در حدود 7 ماه 8 ماه دیگه انجام خواهد شد و بعد اونجا تصمیم خواهند گرفت کی نخست وزیر لبنان بشه که باید یک سنی باشه. در هر صورت به نظر من استعفای ایشون لبنان رو خیلی نزدیکتر به یک دوران بسیار خطرناک یا حتی دورانی که در آن جنگ جدیدی ما ببینیم بین اسرائیل و حزب الله نزدیکتر کرد.
آقای محمدی، اگر اجازه بدید نظر شما رو هم بپرسیم در مورد اینکه فکر می‌کنین استعفا چه تأثیری بذاره بر آینده لبنان.
آقای میلانی سمت عربستان داستان رو توضیح دادن، من سمت ایرانش رو توضیح میدم، چون ایران هم امروز یک بازیگر جدی است در عرصه سیاسی لبنان. استعفای آقای حریری حتما به ابتداش بی‌ثباتی سیاسی است و بعد از اون میتواند به بی‌ثباتی‌های امنیتی هم بیانجامه. رفتاری که جمهوری اسلامی در طول 4-5 سال گذشته در منطقه داشته، گسترش طلبی ها، جاه طلبی ها و لافزنی هایی که از سوی مقامات ما در منطقه شاهد هستیم، به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی خواستار ثبات سیاسی در منطقه باشه. اتفاقا قبل از اینکه آقای حریری به عربستان برن، قبلش دیداری با آقای ولایتی داشتن. اون دیدار البته جزئیاتش روشن نیست، اما مشخص هست که جمهوری اسلامی به دنبال ثبات در منطقه نیست، حالا چه به صورت تهدید چه به صورت خواستهای بیشتر از دولت لبنان. شرایطی فراهم آمده که آقای حریری نمیتواند به کار خودش ادامه بده. جمهوری اسلامی نشون داده در طول 4-5 سال گذشته که هر روز میخواهد گام بیشتری برای نفوذ و سلطه در منطقه برداره. این رو هم فرماندهان سپاه مرتب ازش سخن میگن، هم آقای خامنه ای مرتب صحبت میکنه از اینکه امروز در منطقه حرف اول و آخر رو ایران میزنه.
آقای محمدی، اشاره کردید به عربستان و اشاره کردید به لبنان و رابطه اینها با ایران. هم در لبنان و هم در ایران مقامات و تحلیلگران داخلی مدعی هستند که این تصمیم استعفا از سوی عربستان اتخاذ شده. با توجه به رویدادهای داخلی اخیر عربستان مبنی بر دستگیری شماری از شاهزاده ها و وزیران فعلی و پیشین، آیا محمد بن سلمان تقویت خواهد شد؟
ببینید، این که چه حزب الله و چه جمهوری اسلامی هر اتفاقی رو که براشون ناخوشایند باشه در منطقه این رو به دشمنانشون نسبت میدن، در واقع برای عروسک درست کردن هست. به دنبال این هستن که تمام مخالفان خودشون رو عروسک عربستان، عروسک اسرائیل، عروسک امریکا نمایش بدن. چندان این حرفها واقع بینانه نیست. اگر آقای حریری نمیخواست این شغل رو بگیره، طبعا از ابتدا هم نباید در این مقام قرار می گرفت. صحبت هایی که خود آقای حریری کردن کاملا نشون میده که ایشون حتی از جانشون مطمئن نیستن. برگردیم اندکی به گذشته، پدر ایشون رو ترور کردن و نقش حزب الله در این ترور کاملا روشن هست. احتمال اینکه تهدیداتی از سوی جمهوری اسلامی شده باشه بسیار زیاد هست. معمولا برای فرافکنی مقامات جمهوری اسلامی موضوعات رو به گردن دیگران می اندازن.
آقای میلانی عزیز، اجازه بدید این سوالو با شما مطرح کنیم که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما آمریکا از عربستان اندکی فاصله گرفته، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ روابط واشنگتن و ریاض گرمتر شده. فکر میکنید با توجه به قدرت گرفتن محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که به زودی هم به پادشاهی خواهد رسید، سیاست آینده عربستان در جهت تنش‌زدایی با ایران باشه یا برعکس؟
فعلا به نظر من تمام شواهد نشون میده که ایجاد تنش برنامه اصلی عربستان سعودی با ایران و این سیاست جدید عربستانه. و دو سه نکته مهم در رابطه با این سیاست من با توضیح بدم. یکی این که یه دلیلی که این سیاست جدید رو محمد بن سلمان اتخاذ کرده اینه که خود ایشون رابطه خیلی نزدیکی با آقای ترامپ داره. پدر ایشون پادشاه عربستان رابطه بسیار نزدیکی با آقای ترامپ دارن و داماد آقای ترامپ هم آقای کوشنر رابطه بسیار نزدیکی با هر دو اینها دارن. بنابراین به نظر میرسه که طبقه حاکمه در قدرت در عربستان به این نتیجه رسیده که تا زمانی که ترامپ در قدرت هست بهتره تسویه حساب با ایران بکنن. مسئله دوم اینه که اگر شما به عملکرد محمد بن سلمان در این چند ماه اخیر، چند سال اخیر نگاه بکنید، میبینید که هر موقع اشکالات مهم داخلی داشته مسائل خارجی رو گنده کرده، به خاطر اینکه با در نظر گرفتن اینکه ما میدونیم در این چند روز تعداد زیادی از آدم‌های بسیار مهم در عربستان دستگیر شدن. یعنی چند ماه قبل محمد بن نایف رو از قرار بود پادشاه بشه از کار بیرون کردن، بیکارش کردن، و از اون مهمتر اینه که در این چند روز رئیس گارد ملی که پسر پادشاه قبلی عربستان بود اون رو هم از کار بیکار کردن. چند تا از مهمترین و پولدارترین آدم های عربستان رو گرفتن. با این حال همین چند دقیقه قبل از اینکه این برنامه شروع بشه رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ یه توییت میکنه و میگه معتقد هستن که پادشاه عربستان و محمد بن سلمان میدونن دارن چیکار میکنن و دستگیری این افرادی هم که اسم بردم کار بسیار درستیه. بنابراین فعلا به نظر میرسه که رابطه عربستان سعودی و آمریکا خیلی خوبه و این در رابطه مستقیم با سیاست کلی عربستانه که یک جبهه ضد جمهوری اسلامی از عربستان سعودی، بعضی از کشورهای خلیج فارس و اسرائیل به وجود بیاد.
در صحبت ادامه صحبت آقای میلانی از آقای محمدی میپرسیم که با توجه به اینکه عربستان و متحدانش نفوذ ایران رو با هدف به وجود آوردن یک هلال شیعه در خاورمیانه مورد انتقاد قرار میدن، فکر میکنید که سیاست محمد بن سلمان ایجاد یک هلال ضد شیعه در خاورمیانه باشه؟
ببینید، امروز این هلال شیعی وجود داره. این سیاست جمهوری اسلامی دیگه نیست که این هلال شیعی رو به وجود بیاره. امروز نفوذ جمهوری اسلامی رو شما در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن کاملا میتونید مشاهده کنید. طبعا دولت سعودی، هر دولتی، فرض کنیم مثلا دولت سعودی یک دولت کاملا دموکراتیک و غیر فاسد، هر دولتی آنچه که در همسایگیش میگذره طبعا نسبت بهش عکس العمل نشون میده. هنگامی که جمهوری اسلامی در یمن در واقع منشأ بسیاری از مخاطرات و مشکلات هست برای دولت سعودی، طبعا سعودی ها در برابر اینها عکس العمل نشون میدن. شما به تیتر روزنامه کیهان در روز گذشته نگاه بکنید، اعلام میکنه که ریاض مورد هدف قرار گرفته، هدف بعدی دبی هست. مشخص هست که جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد تنش در منطقه هست. طرف عربستانش رو گفتند، البته سیاست داخلی و سیاست خارجی هر کشوری اینها با هم یه دینامیک دارن، با هم ارتباط پیدا میکنن، اما سمت جمهوری اسلامیش رو ما نباید فراموش کنیم. جمهوری اسلامی یک سیاست فرقه گرایانه رو داره در منطقه به پیش میبره. در انواع و اقسام تنش‌هایی که در منطقه وجود داره جمهوری اسلامی امروز نقش بازی میکنه. ماجرای موشکی هم که پرتاب شد به ریاض، این موشک کاملا مشخص هست که از سوی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها داده شده، چون یمن برنامه موشکی نداشته. این موشک بیش از 900 کیلومتر برد داشته. جالب هست که حوثی‌ها سال گذشته موشکی رو که پرتاب کردن درست اسم موشک‌های سپاه رو آوردن، زلزال 3. حالا امروز در خبرگزاری سپاه من دیدم که نام جدیدی برای موشک‌های یمنی‌ها اینا دارن اختراع می‌کنن. مشخص هست که جمهوری اسلامی به دنبالش تنش هست در منطقه. بعد از اینکه خیالش از داعش در منطقه تا حدود زیادی راحت شده، اینها دارن به سراغ عربستان سعودی میرن. رفتار عربستان سعودی به نظر من کاملا رفتاری است برای حفظ امنیت در اون کشور، ربطی هم به رژیم اون کشور یا مسائل داخلی اون کشور من چندان نمیبینم.
آقای میلانی نظر شما چیه؟
من ببینید، مسئله خاورمیانه خیلی پیچیده است و اینکه فقط ما بیاییم بگیم جمهوری اسلامی باعث این تنش‌ها هست یا سیاست‌هایی رو که دارن سیاست‌هایی که باعث این میشه که ثبات نداشته باشه، به نظر من یک طرف است و صحیح نیست. اشکالات جدی در خاورمیانه باعث این شده که این جنگ‌های فرقه‌ای به وجود بیاد. مقداری زیادی ایران تو این کارها سهم داره، ولی رول عربستان سعودی هم نباید فراموش کرد. مسئله مهم به نظر من، مسئله اساسی اینه که تا زمانی که عربستان سعودی به عنوان یک کشور پرقدرت اسلامی و جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت مهم منطقه‌ای، اینها با هم دیگه نشینن پای میز مذاکره و سعی بکنن جنگ‌های نیابتی خودشون رو استفاده کنن، منطقه آرامش نخواهد داشت. ببینید، این که ما مرتب عربستان سعودی صحبت از این میکنه که ایران داره در کشورهای عربی مداخله میکنه، خیلی جالبه که رئیس جمهور لبنان که یک کشور مستقل هست استعفاشو میره توی یک کشور دیگه اعلام میکنه. ببینید، چند مدت قبل این ایران نبود که رابطه‌شو با قطر قطع کرد، این ایران نبود که سرباز فرستاد به بحرین و جنبش بهار عربی رو در اینجا بین برد. خب ایران در ضمن سرباز میفرسته به سوریه. نکته من این نیست که بگم ایران دستش تمیزه و عربستان نیست. من به نظرم هر دو وارد یک جنگ سردی شدن با همدیگه و هر دو باید این رو قبول بکنن که بدون همدیگه نمیتونن در منطقه زندگی بکنن و نمیتونن آرامش به دست بیارن. بهتره که بشینن با همدیگه مذاکره کنن و مسائل مهمی که داره این منطقه رو از بین میبره حل و فصل.
اشاره کردین به جنگ سرد بین ایران و عربستان. با توجه به سخنان وزیر خارجه عربستان که دیروز پرتاب موشک از سوی حوثی‌های یمن رو به منزله اعلان جنگ از سوی ایران تلقی کرده، فکر میکنین که خطر یک درگیری نظامی با ایران وجود خواهد داشت؟ آقای میلانی از شما میپرسم این سوال رو.
امیدوارم نه. من فکر نمی کنم که شروع یک جنگی در این شرایط به نفع عربستان سعودی یا به نفع ایران یا به نفع منطقه است. به خاطر اینکه ما دیدیم که جنگ ایران و عراق به ایران و عراق چه کرد، در ضمن عربستان امروز در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته و فکر نمی کنم که به نفع اونها باشه وارد یک جنگی با ایران بشن. اما به نظر من تنش ممکنه زیادتر بشه و همونطوری که من عرض کردم خطر عمده جنگ‌های نیابتیه که اینها ممکنه داشته باشن، به خاطر اینکه اگر صحبت‌های عربستان سعودی واقعا نشون دهنده انعکاس کننده سیاست‌های اونهاست، و اونها بخوان حزب الله را از بین ببرن، تنها راهی که میشه حزب الله را از بین برد اینه که سرباز شما اونجا پیاده کنید. با هواپیما، با موشک اینها از بین نخواهند رفت، کما اینکه عربستان سعی کرد همین کار را با حوثی ها بکنه و بارها اعلام کرد که ما میخواهیم حوثی ها رو از صحنه سیاسی بیرون کنیم. امکان نداره، نه در یمن امکان داره، نه در لبنان. بنابراین خطرش اینه که ممکنه ما وارد یک مرحله بشیم که بعضی از کشورهای منطقه سعی کنن وارد جنگ بشن در لبنان یا در سوریه و خاطر از بین بردن حزب الله، که بعد اون موقع به نظر من ما وارد یک فصل جدید بسیار خطرناکی در خاورمیانه خواهیم شد.
این سوال رو از آقای محمدی هم بپرسیم. آقای محمدی، به نظر شما ایران وارد یک درگیری نظامی خواهد شد؟
من احتمالش رو بسیار اندک میدونم. نه شرایط اقتصادی ایران و نه شرایط اقتصادی عربستان اقتضای جنگ رو در رو و بلند مدت رو داره. عمدتاً همین درگیری‌های منطقه‌ای است و تنش‌هایی است که عمدتاً من جمهوری اسلامی رو منشأش میدونم. آقای میلانی فرمودن که بیشتر از سمت عربستان خوب داستان رو ببینیم. من معتقدم که رفتارهای عربستان با رفتارهای جمهوری اسلامی کاملا متفاوت هست. امروز عربستان هیچ جنگ نیابتی در همسایگی ایران رو هدایت نمی کنه. عربستان نقشی در پاکستان، افغانستان، عراق، ترکیه، آذربایجان و دیگر کشورها نداره، اما جمهوری اسلامی در بحرین، در خود عربستان، در بسیاری از مناطقی که شیعه نشین هست اونجا تلاش می کنه که از نفوذ خودش استفاده کنه و بحرانهای امنیتی ایجاد کنه. نکته ای که در مورد حزب الله گفتن، حزب الله ربطی به ایران نداره. حزب الله یک گروه تروریستی نیابتی است که برای جمهوری اسلامی کار میکنه. حتی اگر عربستان به حزب الله حمله کنه، ربط مستقیمی به ایران به عنوان یک دولت ملت نداره و خطری بر امنیتی برای مردم ایران ایجاد نمیکنه. و نکته سوم این که جمهوری اسلامی شباهت تام و تمامی با گروه داعش داره. یک گروه فرقه گراست، یک سپاه، بالاخص سپاه قدس، سپاه پاسداران و دستگاه دیوان سالاری مذهبی در ایران کاملا رفتار داعشی دارن، به دنبال ایجاد حکومت اسلامی در منطقه هستن. آقای خامنه ای رو رهبر مسلمانان جهان نام میگذارن. اما عربستان نشون داده که در سطح دنیا به دنبال این هست که یک کشوری با روابط عادی با دیگر کشورهای دنیا باشه. جمهوری اسلامی است که امروز به نظر من یک خطر، مثل خطر فاشیسم و یک خطر کمونیسم برای دنیا هست در قرن 20.
البته هیچ رسانه‌ای به جز مخالفین هنوز ایران رو متهم به داعش بودن یا رفتارهای داعشی نکرده. اما خب به هر حال تشکر میکنم از هر دو میهمان، محسن میلانی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل و مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. ۲۰۴۲-۰۲۳۱۲ این شماره رو به خاطر بسپارید برای وقتهایی که خواستید با ما تماس بگیرید و نظر و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
من میخواستم به این روزنامه کیهان که این آقای شریعت مداری رئیسشه بهش بگم تو میخوای کشور رو به جنگ بکشی، تو فقط کارت همینه، تو از رهبری دستور میگیری چی بنویسی و مینویسی که دبی رو میخوای بزنی، میخوای مملکت رو با خاک یکسان کنی.
آقای ترامپ، شما از به قدرت رسیدن نظام مقدس جمهوری اسلامی نگرانید؟ در طول 30 سال چطور شد که نظام مقدس جمهوری اسلامی کم کم داره جهان رو میگیره و اسلام رو به جهان تبلیغ میکنه؟
یه رسانه های فارسی زبان صحبت از این بود که صحبت هایی که روزنامه کیهان های شریعت مداری مطرح کرده بازتای بسیار منفی در رسانه های منطقه داشته. من دقیقا نمیدونم به آقای شریعت مداری دلیلش چیه که شما میای از بالای سر دولت میای عربستان رو تهدید میکنی که موشک میخوره. مردم باید تاوان اینو بدن.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازافرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
پنتاگون در نظر دارد با عربستان سعودی برای خنثا کردن نفوذ ایران در خاورمیانه همکاری کند.
حسن روحانی گفت باید مر قانون اساسی درباره عضو زرتشتی شورای شهر یزد رعایت شود.
عربستان سعودی میگوید لبنان به ریاض اعلان جنگ کرده است.
وزیر دفاع آمریکا، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی برای نبرد با تندروها و خنثی کردن آنچه نفوذ ایران در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه خوانده است همکاری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پنتاگون همچنین از بیانیه عربستان سعودی که در آن نقش ایران در یمن را بدخواهانه تعبیر می‌کند استقبال کرد. عربستان سعودی ایران را در حمله موشکی شامگاه شنبه توسط حوثی‌ها به ریاض مقصر می‌داند. ریاض هشدار داده است که این اقدام می‌تواند اعلان جنگ تلقی شود. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که کشورش حق پاسخگویی به اقدامات به گفته وی خصمانه جمهوری اسلامی ایران را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. از سوی دیگر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه این اتهام‌ها به ایران را ناروا، غیرمسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی درباره تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد شد. از سوی دیگر یک عضو شورای شهر تهران نیز خبر داد که حسن روحانی در این باره به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر و شهردار تهران درباره لغو عضویت سپندها نیکنام در شورای شهر یزد گفت که در این زمینه قانون اساسی تکلیف را روشن کرده و باید مر قانون اساسی حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و وحدت جامعه رعایت شود. سپندها نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در دوره پنجم شوراهای شهر و روستای این شهر مجدداً به عضویت شورا انتخاب شد، اما به دنبال شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای شکست خورده دیوان عدالت اداری در شهریور ماه حکم تعلیق عضویت وی را صادر کرد.
عربستان سعودی روز دوشنبه لبنان را به دلیل آنچه که ستیزه‌جویی گروه حزب الله لبنان خواند متهم به اعلان جنگ بر ضد ریاض کرد. به گزارش رویترز، سامر السبحان وزیر مشاور در امور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با اشاره به ناموفق بودن کابینه سعد حریری در مقابله با حزب الله در طول یک سال نخست وزیری وی افسود لبنان باید پیش از آن که به نقطه بی‌بازگشت برسد به این مسائل رسیدگی کند. هنوز دولت لبنان به این سخنان واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر در روز دوشنبه سلیم جرسیاتی وزیر دادگستری لبنان به نقل از میشل آون گفته بود که ثبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور خط قرمز وی است. سعد حریری در جریان نطق استعفای خود با اشاره به طرح ترور خود ایران و حزب الله لبنان را به ایجاد نزاع در جهان عرب متهم کرده بود. ایران در واکنش با رد سخنان سعد حریری استعفای وی را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد.
بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نباید با استناد به سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا درباره نازنین زاغری اتهام‌های بیشتری به وی وارد کند. بوریس جانسون روز چهارشنبه گفته بود که نازنین زاغری رتکلیف استاد روزنامه‌نگاری بوده است. در واکنش بنیاد خیریه تامسون رویترز وزیر خارجه بریتانیا را متهم کرد که با سخنان نامشخص خود درباره دلیل سفر نازنین زاغری به ایران باعث شده که به احتمال بسیار به مدت دوران حبس او افزوده شود. به گزارش آسوشیتد پرس، مونیک ویاب مدیر عامل بنیاد تامسون رویترز روز دوشنبه گفت که زاغری رتکلیف روزنامه‌نگار نیست و هیچگاه در این بنیاد آموزش روزنامه‌نگاری نکرده، بلکه به عنوان مدیر پروژه کار می‌کرده است. نازنین زاغری رتکلیف شهروند بریتانیا به اتهام توطئه برای سرنگونی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در برابر ایران را که از زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 جریان دارد برای 1 سال دیگر تمدید کرد. باراک اوباما و سایر رئیسان جمهوری ایالات متحده در دهه‌های گذشته دستور به تمدید این فرمان داده بودند. بنابر دستور دونالد ترامپ این فرمان برای مقابله با تهدیدهای نامعمول و غیرعادی بر ضد امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده تمدید می شود. وضعیت اضطراری ملی در برابر ایران بخشی از یک قانون فدرال به نام اختیارات اقتصادی اضطراری در سطح بین المللی است که به رئیس جمهوری آمریکا امکان می دهد در صورت احساس خطر از سوی هر منبع خارجی وضعیت اضطراری اعلام و تحریم هایی را برقرار کند.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی به تازگی در گفتگوی با شبکه خبری CNN به موضوع حمله موشکی روز شنبه به عربستان سعودی پرداخت. او جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با کمک حزب‌الله لبنان موشک مذکور را به یمن منتقل کرده و در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده است. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
حمله موشکی روز شنبه به پایتخت عربستان سعودی موجی از واکنش‌ها و تنش‌های لفظی را میان ایران، عربستان و کشورهای مرتبط در منطقه و فراتر از آن به راه انداخته است. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان تهران را متهم کرد که این موشک ایرانی بوده و حزب‌الله آن را از مناطق تحت تصرف حوثی‌ها پرتاب کرده است. عادل الجبیر تصریح کرد کشورش این را به منزله اعلان جنگ می‌داند و با بیان اینکه ایران نمی‌تواند شهرها و روستاهای عربستان را موشکباران کند و از ما انتظار داشته باشد که هیچ اقدامی نکنیم گفت ریاض در فرصتی مناسب پاسخی درخور به آن خواهد داد. قبل از این ائتلاف عربی به رهبری عربستان نیز در بیانیه جمهوری اسلامی ایران را به تجاوز نظامی متهم کرد. ترکیه المالکی سخنگوی این ائتلاف آنچه که نقش و فرماندهی مستقیم ایران در جریان پرتاب موشک توسط حوثی‌ها توصیف کرد را به عنوان یک تجاوز روشن نظامی خواند. در واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با رد دست داشتن در حمله موشکی مذکور بیانیه ائتلاف را ناروا، غیرمسئولانه، مخرب و تحریک‌آمیز خواند. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که در حال حاضر در سفر آسیایی به سر می‌برد گفته بود که فکر می‌کند شلیک موشک به عربستان متأثر از ایران بوده و سیستم دفاع موشکی آمریکایی آن را منهدم کرده است. در واکنش به این اظهارات بود که امیر حاتمی وزیر دفاع ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران نیز این ادعا را رد کردند و گفتند که امکان انتقال موشک به یمن اصلا وجود ندارد. با این همه عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان ادعا کرده است که موشک پرتاب شده در ایران ساخته و قطعات آن توسط نیروهای سپاه و حزب الله به یمن قاچاق شده و پس از سرهمبندی به گفته او حوثی‌ها در نهایت آن را به عربستان شلیک کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در توییتی عربستان را عامل بی‌ثباتی در منطقه خواند و نقش ایران در حمله موشکی را رد کرد. اما با این همه روزنامه کیهان که زیر نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می شود در شماره روز دوشنبه خود از حمله موشکی به عربستان استقبال کرد و هشدار داد که هدف بعدی دبی است. این در حالی است که عبدالسلام سخنگوی انصار الله وابسته به نیروهای حوثی پیشتر پس از قبول مسئولیت حمله موشکی در پیامی توییتری گفته بود که بارها تاکید کرده ایم پایتخت‌های نیروهای متجاوز به گفته او از تیررس موشک‌های آنها دور نیست. اما در روزهای اخیر تحولات دیگری نیز در روابط ایران و عربستان بحث‌انگیز بوده است. از آن جمله اعلام استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان که از خاک عربستان از قصد ترورش خبر داد.
و اريد ان اقول لايران
حریری ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم و از به گفته اون نقش حزب الله لبنان به عنوان بازوی ایران در کشورش و جهان عرب انتقاد کرد. این در حالی است که ارتش لبنان اعلام کرده است طرح تروری در این کشور کشف نشده است و میشل آن رئیس جمهوری لبنان گفته است تا زمانی که سعد حریری به لبنان باز نگردد و دلایلش را برای استعفا توضیح ندهد استعفای او را نمیپذیرد.
اتهاماتی که آقای حریری
جمهوری اسلامی ایران با رد سخنان سعد حریری استعفای او را تنش آفرین توصیف کرده است. در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز که همواره از منتقدان ردیف اول حکومت ایران است کنارگیری سعد حریری را به صدا درآمدن زنگ خطر نسبت به نفوذ ایران در منطقه توصیف کرد. نتانیاهو پیشتر گفته بود که انتظار نداشت که حرکات جمهوری اسلامی ایران بتواند تا این حد و اندازه کشورهای عرب منطقه را به ائتلاف با اسرائیل نزدیک کند.
2042-02-21-12-21-12 این شماره یکی از راه‌هایی هستش که صدای شما را به ما میرسونه.
آقای سید علی خامنه‌ای، شما آخوندا چرا عادت کردید همه چیز رو به مردم وارونه میگید و وارونه نشون میدید؟ جمهوری اسلامی اومد و ایران را ذلیل کرد، نه ایران را عزیز کرد. آقا بس کنید رو منبر رفتن و به مردم کذب و ریا تحویل دادن. بس کنید، دست شما ملایان رو شده است، وقتتونم تمامه.
مسئولین محترم به اصطلاح جمهوری اسلامی، چرا سرمایه ملت ایران در جیب حزب الله تروریست لبنان و یمن و امثال هم خرج بشه؟ تا کی بخوام سرمایه ملت ایران رو تاراج بکنید؟ یک کم به فکر ملت ایران باشید.
و آب و هوای ایران در 24 ساعت پیش رو. شهر کرد با دمای منفی 2 سردترین نقطه و بندرعباس با 36 درجه گرمترین نقطه ایران هست. سازمان هواشناسی برای برخی مناطق کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرده. این بارش ها در بخش هایی از آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان خواهد بود. همچنین برای شهرهای صنعتی و پرجمعیت غبار محلی همراه با افزایش آلاینده های جوی پیش بینی شده. آسمان تهران هم کمی ابری است و نیمه ابری همراه با غبار محلی.
خلاصه مهمترین خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده و عربستان سعودی برای نبرد با تندروها و خونسا کردن آنچه نفوذ ایران در راستای بی‌ثباتی خاورمیانه خوانده است همکاری می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی درباره تعلیق عضو زرتشتی شورای شهری است شد. عربستان سعودی روز دوشنبه لبنان را به دلیل آنچه که ستیزه‌جویی گروه حزب الله لبنان خواند متهم به اعلان جنگ بر ضد ریاض کرد. بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران نباید با استناد به سخنان وزیر امور خارجه بریتانیا درباره نازنین زاغری اتهام‌های بیشتری به وی وارد کند. چند مقام آمریکایی میگویند که 3 فروند ناو هواپیمابر جنگی آمریکا در روزهای آینده در اقیانوس آرام غربی رزمایش نظامی مشترک برگزار خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وضعیت اضطراری در برابر ایران را که در زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 جریان دارد برای 1 سال دیگر تمدید کرد.
مروری داریم بر رسانه‌های کاغذی منتشر شده در صبح روز سه‌شنبه همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، با نگاه روزنامه‌های سه‌شنبه ایران به تحولات منطقه‌ای شروع کنیم.
و امروز روزنامه اعتماد عکسی که خودش رو اختصاص داده به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، کسی که این روزها به نوشته این روزنامه گرداننده اصلی سیاست‌های عربستان سعودی است، تأکید کرده روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش به عنوان بازی خطرناک عربستان سعودی بعد از موشکی که به فرودگاه بین‌المللی ریاض شلیک شده بود از یمن، اعلام کرده که این رو اعلام جنگ از سوی جمهوری اسلامی ایران به شمار میاره و در فرصت مناسب به این پاسخ خواهد داد. حالا روزنامه اعتماد تأکید کرده که در ایران باید از هر گونه اقدام نسنجیده پرهیز بشه. آقای داوود هرمیداس باوند تأکید کرده که عربستان سعودی علاوه بر اینکه ممکن است واکنش مستقیمی علیه ایران داشته باشه، منتظر فرصتی است تا حزب الله لبنان رو هم بهش حمله بکنه، حالا یا به شکل مستقیم یا به شکل استفاده از نیروهایی که در منطقه داره. روزنامه‌های دیگر هم امروز به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشتن. روزنامه کیهان که روز گذشته در تیتر یکی خودش نوشته بود که هدف بعدی حمله موشکی از یمن دبی خواهد بود، امروز بعد از اون که از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر گرفت، باز هم از تیتر روز قبل خودش دفاع کرده و نوشته مصالح ملی در حمایت از مظلومان یمن است، نه نگرانی برای برج‌های دبی. و روزنامه جامعه فردا هم امروز تاکید کرده که پژواک جنگ در منطقه شنیده میشه و این روزنامه هشدار داده که در غیاب گفتگوی منطقه‌ای ممکن هست که در ایران و در عربستان سعودی نیروهایی فضا رو به سمت جنگ و تنش پیش ببرن.
و روزنامه شرق از نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی درباره تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد خبر داده. محتوای این نامه چی هست؟
اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای حسن روحانی روز گذشته در دیدار با اعضای شورای شهر تهران و شهردار تهران اعلام کرده که نامه‌ای رو که خبرش بیشتر منتشر شده بود ایشون ارسال کرده به آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. محتوای این نامه به نوشته روزنامه شرق این هست که از رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که اقدامی رو که شورای نگهبان انجام داد و اقلیت‌های دینی رو محروم کرد از عضویت در شوراهای شهر خلاف قانون و خلاف مصلحت توصیف کرده آقای روحانی و از آقای خامنه‌ای خواسته که در این باره دخالت بکنه. آقای علی اعطا که ایشون یکی از کسانی است که عضو شورای شهر تهران هست، گفته آقای روحانی درباره وضعیت سپنتان نیکنام گفته که باید بر اساس حقوق شهروندی و مر قانون عمل بشه.
و روزنامه شهروند هم از ابلاغ قانون تازه در خصوص متهمان جرایم مواد مخدر گزارش شده. ارزیابی این روزنامه از آثار این قانون چگونه است؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که با اجرایی شدن این قانون شمار اعدام‌های مواد مخدر در ایران کاهش پیدا خواهد کرد. البته این روزنامه نگاه انتقادی داره به قانون الحاق یک ماده به قانون جرایم مواد مخدر و تأکید کرده که حتی آقای روحانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای دستاندرکار متوجه نبودند در هنگام در واقع تدوین این قانون متمرکز بشن برای اینکه اعدام‌ها و درباره کسانی اجرا بشه که سوابق متعددی در قاچاق مواد مخدر دارن. البته این روزنامه تاکید کرده که مقام‌هایی که در قوه قضاییه این قانون رو ابلاغ کردن، تدوین کردن و به اجرا گذاشتن، تاکید دارن که اعدام حذف نشده، بلکه در این خصوص اعدام ساماندهی و هدفمند شده در حوزه جرائم مواد مخدر.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ای داد می‌زنن که بر اثر آلودگی مردم تهران می‌میرن. چرا اونهایی که امکانات دارن نمی‌میرن؟ چرا اونهایی که سنشون بالای 100 سال هست مثل آقای جنتی نمی‌میره؟ مردن مال همین بیچاره مردم هست. امکانات ندارن نمی‌میرن.
آقای سید علی خامنه‌ای، من یه سوال ساده ازتون دارم. چرا امام حسین شهید شد؟ امام حسین برای آبادی و آزادی و برابری و عدالت امتش شهید شد. شماها کدوم یک از کارهایتان بوی آزادی و برابری و عدالت داده؟ آیا امام حسین پود امتش را بالا کشید؟ شما آخوندها فقط توانستید با نام امام حسین ملت را غارت کنید.
آقای خامنه‌ای، بیش از اینکه دیر شود به فکر چاره باشید، قبل از اینکه به روزگار دیکتاتورهای همچون سرهنگ قذافی و صدام حسین دچار شد.
یک روش تصویربرداری به کمک جریان الکتریسیته فرکانس بالا میتونه به پزشک‌ها کمک کنه درون ریه انسان رو بدون نیاز به دستگاه‌های مثل MRI بررسی کنه. جزئیات بیشتری ببینیم از گزارش حامد بهروان.
این سینه بند مخصوص در حال فرستادن جریان الکتریسیته به درون بدن انسانه، جریانی که اونقدر ضعیفه که قابل احساس نیست. با اندازه گیری جریانی که از درون بدن رد میشه، پزشکا میتونن تصویر دقیق تری از آنچه درون بدن میگذره رو ترسیم کنن. این روش پرتو نگاری مقطعی مقاومت ظاهری الکتریکی یا به اختصار EIT نام داره و توسط پژوهشگرهای اتریشی در وین برای تصویربرداری از درون ریه بیمارها و بررسی عملکرد اون هنگام تنفس مصنوعی استفاده میشه. تنفس مصنوعی برای زنده نگه داشتن بسیاری که دچار ایست قلبی شدند لازمه، ولی دانستن میزان دقیق هوایی که باید به درون ریه دمیده بشه کار ساده‌ای نیست. هوای بیش از حد میتونه به نوبه خود مضر باشه و به ریه صدمه بزنه. به گفته دکتر استفان بهمه از دانشگاه پزشکی وین، از اونجایی که تنفس مصنوعی امری طبیعی نیست، میتونه برای ریه مضر هم باشه. حالا این روش جدید تصویربرداری با ترکیب با روش سنتی CT اسکن میتونه تصویر کاملتری به پزشکا در مورد نحوه رسیدن هوا به قسمت‌های مختلف ریه بیمار ارائه بده. پس از یک CT اسکن معمولی بیمار این سینه بند مخصوص رو میپوشه. داده‌های جمع‌آوری شده از ثبت جریان الکتریسیته رد شده از بدن توسط یک الگوریتم تجزیه و تحلیل شده و به یک تصویر زنده از نفس کشیدن ریه تبدیل میشن. با اینکه CT اسکن میتونه تصویری واضح از درون ریه ارائه بده، میزان پرتو ایکسی که در اون استفاده میشه 100 برابر عکس برداری معمولی با پرتو ایکسه. در این روش ترکیبی جدید تنها یک بار تصویر برداری با CT اسکن لازمه که میزان تماس با پرتو ایکس رو به شدت کاهش میده. پس از انجام آزمایش‌های بالینی روی انسان، این روش میتونه به پزشکا کمک کنه میزان دقیق هوای لازم هنگام تنفس مصنوعی رو تعیین کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، تغییر دادن فرمانده‌های نیروی زمینی و دریایی ارتش نشانه ترس از کودتا بر علیه حکومت دیکتاتوری شماست. حال ممکن است به جای فرمانده‌های قبلی فردی را جایگزین بکنید که به ظاهر ریش بلندتر و ظاهری حزب‌اللهی‌تر باشد. ولی مطمئن باش هر کس را به جای فرمانده‌های قبلی بگماری، هیچ تغییری در اصل موضوع نخواهد کرد، چون که کل بدنه ارتش سپاه همه ایرانی هستند و با عملکرد خیانتکارانه شما مخالف هستند و تنها یک راه دارید، آن هم قبل از اینکه به روزگار دیکتاتورهای همچون سرهنگ قذافی و غیره دچار شوید از این مملکت فرار بکنید.
آقای خامنه‌ای، شما که میگین اسلام با خون آبیاری شده و میشه، چرا با خون ایرانی آبیاریش میکنی؟ ایرانی ها پارسا هستن.
بردی افشین امروز چند تا از تازه های موسیقی ایران رو انتخاب کرده، نماهنگ هایی که به صورت رسمی از سبک های مختلف در ایران منتشر شدن. با هم ببینیم.
رستاک حلاج، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای موسیقی پاپ ایرانی. او اثری تازه رو منتشر کرده که تک آهنگی است با عنوان غلط. اون هم به همراه یک ویدیو به کارگردانی امین حسین پور.
غلط کردی عاشق شدی لعنتی، غلط کردی پرده رو پس زدی، یه رویا ازت تو سرم داشتم، غلط کردی به رویاهام دست زدی، غلط کردی عاشق شدی لعنتی، غلط کردی پرده رو پس زدی، یه رویا ازت تو سرم داشتم، غلط کردی به رویاهام دست زدی.
باز هم غروب شد. این عنوان تک آهنگی است تازه از مهران مستی که البته ترانه این اثر رو علی استیری سروده و تک آهنگ ساخته است از وحید طاهرخانی.
بگو چرا راحت از من دیگه بریدی، ازم دست کشیدی، مگه ازم چی دیدی؟ بگو چرا راحت قلبم شکستی، چرا دل نبستی، چرا غریب هستی، بگو با کی نشستی، بگو با کی نشستی.
جبران عنوان تک آهنگیست از شاهد صادق پور. آقای صادق پور خواننده و آهنگساز اثر و نیما علامه به عنوان تنظیم کننده با او همراهی کرده. کارگردان ویدیوی این تک آهنگ وحید امینی است.
تو به این سمت میری اون سمت، وقتی رو کی توی خودش یه هور داره، هر کی توی خودش یه هور داره.
حمید گودرزی، هنرپیشه مطرح سینما و تلویزیون، آواز تک آهنگی رو اجرا کرده به همراهی میلاد بابایی. این تک آهنگی است با عنوان پاییز برگشته. در این بین آقای بابایی این اثر رو ساخته، اون هم بر روی ترانه ای از مهدی ایوبی.
پاییز برگشته از اون بر پرده، با خاطراتی که دست از سرم بردار، از خاطر سیرم، هر سال این موقع دلشوره میگیرم، پیاده رو فشن برگم حدوده، عجب یکی اینجا از گله نابوده، عجب یکی اینجا پاییزو میفهمه، پاییز زیبا نیست، پاییز بیرحمه. پاییز برگشته با برگ های زرد، اتاقم و گشته باده بده فلکت، از کوچه تنهایی سرزده بخونم، ابری بشم ای کاش دلتنگ بارونم، پیاده رو فشه برگم حدوده، عشب یکی اینجا شب یکی اینجا پاییزو میفهمه، پاییز زیبا نیست،
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از این نشستی و همنشینی که با هم داشتیم لذت برده باشین. قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، از شما خواهش می‌کنم که در شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و آخرین خبرها رو از رادیو فردا بخواین. ما شما رو به خدا می‌سپاریم. روز روزگارتون نیک باشه، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه بیننده و شنونده هستید.